صفحه 264 ارکان و منجزیت العلم الاجمالی. فرمان بعد از توضیح قاعده اولیه و ثانویه در بحث علم اجمالی میرسیم به این که اگر بخواد این علم اجمالی در حق ما منجز تکلیف باشه و لازم باشه که احتیاط کنیم، در چه شرایطی این احتیاط اتفاق میفته، در چه شرایطی این علم اجمالی برای ما تکلیف آور و موجب اشتغال هست. نستخلص مما تقدم ان منجزیت العلم الاجمالی به حاجت الی عدت ارکان. فرمان که از حرفایی که گذشت نتیجه میگیریم که علم اجمالی اگر بخواد برای ما تکلیف آور باشه نیازمند چند رکنه. چهار تا اینجا بیان میکنم، تو که کردم در کتابهای مختلف به این صورت چهار تا جداش نمیکنن، فضای کلی رو، حالت کلی رو به تصویر میکشن که این چهار تا از توش در میان. الاول العلم و به جامع تکلیف. ما شرط این که در علم اجمالی قرار داشته باشیم این استش که علم بدان علم داشته باشیم که یک جامعی این وسط هست. مثلا در وجوبیه بدانیم که ظهر جمعه نمازی بر ما واجب است، حالا یا ظهر یا جمعه، یا در تحریمیه بدانیم که مثلا یکی از این دو لباس مثلا غصبی است یا یکی از این دو ظرف نجس هست، استفاده از اون حرام و ممنوع هست، یا مثالهای مشابه. فإنه لولاه، اگر ما علم به این جامعه نداشته باشیم که اصلا علم اجمالی رخ نمیده. فإنه لولاه، اگر نباشد این علم به جامعه، تكون الشبهه في كل طرف بدویه. ما اگر ندانم که مثلا نماز واجبی در ظهر جمعه به گردنم هست، فقط شک داشته باشم در مورد یک نماز، مثلا نماز اول ماه شک دارم آیا واجب است یا نه، خب یک شبهه بدویه بهش میگن و محل اجرای چی میشه؟ براءت. وقتی من یه نماز رو، یه طرف رو شک بدوی داشته باشم و علم به هیچ جامعی نداشته باشم، خب طبیعتاً جنیسش که بخوام بگم یک علم اجمالی دارم و محل اجرای اشتغال و احتیاط. شرط دوم وقوف و حالا مثال های مختلفی رو در صفحات بعد میگن و الان این چهارتا رو سریع میخونیم و بعد هر کدوم مثال های متنوعی که گفته بشه میبینید که خیلی ساده و راحت خواهد شد. از ثانی وقوف العلم علی الجامع و عدم سریانهی علی الفرد. شرط دوم گفتیم که چی باشه؟ تردید بین اطراف همچنان باقی باشه. اینجا می فرمان که وقوف العلم علی الجامع، یعنی علم ما و اطمینان و یقین ما متوقف باشد در همون سطح جامع. عدم و سریان علی الفرد، نیاد سراغ افراد. یعنی چه بیاد سراغ افراد؟ یعنی مثلا من فرض کنید در بین همون نماز ظهر و جمعه این که علم داشته باشم یک نمازی اینجا بر من واجب است، نمیدانم ظهر است و جمعه، خب این میشه علم به جامعه و تردید بین افراد و افراد. اما اگر بدونیم که آن نمازی که به گردن ما هست نماز جمعه هست، نماز جمعه رو میدونیم واجب هست، اون موقع راجب وجوب نماز ظهر یا اینکه مستحب هست نماز ظهر را بخوانم یا نه شک میکنم، اون میشه شک بدوی محل اجرای براءت. بنابراین میگن اگر که اون علمی که در سطح جامع بود سرایان پیدا بکنه و سرایت بکنه و علم به یکی از افراد پیدا بکنم، طبیعتاً اون فرد میشه در حق من لازم که رعایت کنم و بقیه افراد میشه شک بدوی. و الا اگر که این چنین نباشه، یعنی علم بیاد در سطح افراد سرایت بکنه به افراد تعلق بگیره، کانال علم تفصیلی هم لا اجمالی هم دیگه، علم معلوم تفصیلی میشه. به تفصیل میدانم که نماز جمعه بر من واجبه، به تفصیل میدانم که این لباس غصبیه. و یکون المنجزو منجزو ذالک، منجز بگیم که به اون علمه میخوره، منجز بگیم به اون فرد میخوره، اون فرد میشه تکلیفی که به عهده من هست، اون علمی که به فرد سرایت کرده میشه همون علم منجزی که باید مراعاتش کنم. به خصوصه دیگه همان فردی که من بهش علم پیدا کردم لباس غصبی است، همونو باید بذارم کنار، در مورد لباسهای دیگه شک بدوی میشه و براءت. پس در شرط دوم گفتیم که تردید بین افراد همچنان چیه باقی باشه، من مردد بین افراد باشم. شرط سوم نوشتیم پای تابلو که چی؟ ما ابتلاعمون به همه افراد باشه، همه افراد محل کار ما و ابتلاع ما باشن. اینجا بیان میکنم فرمان که ان یکون کل طرفین صالحا لجریان الاصل المؤمن فی، هر کدام از این اطراف، هر کدام از این لباس هایی که دستم هست، هر کدام از این نماز هایی که ظهر جمعه باهاش روبرو هستم، بتواند اصل مؤمن درش جاری بشه. اصل مؤمن چی بود؟ اصل مؤمن چی بود؟ براءت. اصل مؤمن براءت بود. براءت اگر در این ور جاری بشه از عهده من برمیداره، در اون ورم جاری بشه از عهده من برمیداره، این دوتا براءت ها با هم تعارض میکنن و تساقط میکنن. چرا؟ چون منجر میشن به مخالفت با اون علمی که نسبت به جامعه دارن و هر دوتاشون میرن کنار و محل اجرای احتیاط میشه. بنابراین میگن یک شرطی که داره اجرای احتیاط و اشتغال آن است که هر کدام از این اطراف بتونن محل اجرای براءت باشن که بعد از اجرای این براءته و تساقطشون ما برسیم به اشتغال. و الا اگر این اتفاق نیفته، بعضی از این اطراف مثلا از محل ابتلاع من خارج باشن، خب اون که اصلا ربطی به من نداره که بخوام براءت جاری کنم، تو اینی که دستم هستش براءت جاری میکنم و بدون معارضم هست و دیگه نیازی به اشتغال ندارم. و الا یعنی اگر بعضی از اطراف رو نشه درش براءت جاری کرد، لجرافل آخر بلا معارضتن، براءت میاد فقط در اون فردی که مشکل و مانعی ندارد جاری میشه، ولم تجب الموافقه القطعیه. دیگه اینجور نیستش که بگم من حتما باید به اون جامع عمل کنم، نه، یه فردش یک مشکلی، حالا تو مثال ها میگن که چه مشکلاتی منجر به این قضیه میشه، مشکلاتی و اتفاقاتی ممکنه بیفته که بعد در بعضی از اطراف اصلا علم اجمال قاعده براءت، اصل براءت جاری نشه. وقتی جاری نشد در بعضی از اطراف، میاد در اطراف دیگر بدون هیچ معارضی جاری میشه و نوبت به اجرای اشتغال و احتیاط نمیرسه. شرط چهارم ان یکون جریان الاصل المؤمن فی الطرفین مؤدیا الی ترخیص فی المخالفه القطعیه و امکان تحققها خارج ان اذن شرعی. فرمان که شرط چهارم آن است که جرای براءت بتونه در همه اطراف جاری بشه بدون اینکه مشکلی رخ بده، در همه اطراف ما شاهد جریان براءت باشیم. وقتی که جریان پیدا کرد منجر به چه بشه؟ منجر به مخالفت قطعیه بشه و این مخالفت قطعیه با اون علم ما نسبت به جامعه مخالفت دارد و مشکل ایجاد میکنند، پس براءت رو میذاریم کنار رو میریم سراغ اشتغال و احتیاط. اما اگر باز این اتفاق نیفتاد، یعنی اصلا امکان اجرای براءت در این اطراف نبود، که حالا باید مثال هاش رو خواهیم داشت و میفرمان و اما ما امتناعها، یعنی اگر نتونست این اصلا جاری بشه، یا ها رو میتونیم به مخالفت قطعیه بزنیم، یعنی اگر نمیشود مخالفت قطعیه‌ای رخ بدهد اینجا، کماف دوران بین المحظورین، دوران بین محظورین یه حالتی است که در آینده خواهیم خوان که محل اجرای چیه؟ تخییر هست. از اصول چهارگانه عملیه یکی از اصلها اصل تخییره، که در جایی که من بین المحظورین گیر کرده باشم، بین المحظورین در شرایطی است که انسان نمیتونه مخالفت کنه، نمیتونه موافقت کنه. مثالش رو میتونید بگید؟ نمیشه موافقت قطعیه کرد؟ امکان موافقت قطعیه و مخالفت قطعیه اصلا وجود نداشته باشه. مثل جایی که انسان شک داره که دو احتمال در یک فرد میدیم، یه قرصی، یه شربتی، یک عبادتی یا هر مثالی، شک دارم که آیا این واجب است یا حرام است. این که شک داشته باشم واجب است یا حرام است، یک عمل رو انسان شک داشته باشه. مثلا فرض بکنید روزه نذری در حال مسافرت، روزه نذری در حال مسافرت رو آدم شک میکنه که میشه آیا جزء روزه های ممنوع و حرام یا جزء روزه های واجب. اینجا نمیتونه موافقت قضیه بکنه، نمیتونه مخالفت قضیه بکنه، چون هر طرفی رو هر دست به طرف بزنه احتمال مخالفتش هست، احتمال موافقتش هم هست. یعنی امکان نیستش که کاری انسان بکنه که مطمئن بشه که به تکلیف واقعیش عمل کرده. پس میگیم امکان اجرای احتیاط درش نیست. بنابراین میفرمان که و اما من امتناعها، اگر مورد ما جلود که اصلا مخالفت قطعی درش امکان نداره، پس طبیعتا شما هم اگر بخوای براءت جاری کنی، احتیاط اجرا کنی، در هر صورت با مشکلاتی روبرو خواهی شد. اینجوری نیستش که اگه براءت جاری کنی به مخالفت قطعی میرسی، احتیاط جاری کنی چی میشی؟ به موافقت قطعی میرسی. نه، هر دوشون به یه ترتیب هستن. و اما امتناعها، اگر که محال باشد مخالفت قطعی در صورت اجرای براءت، کما فی الدوران بین المحظورین، در دوران بین محظورین محظورین، یعنی دو امر دارای حظر و از کنم الزام که وجوب و حرمت باشه، چیزی که ما مرددیم که آیا واجب است یا حرام است، در هر صورتی هر کار بکنیم احتمال می موافقت کرده باشیم، احتمال می مخالفت کرده باشیم. در این جور موارد فلا یکون جریانه مؤدیا الی امکان وقوع المخالفه القطعیه. در این جور شرایط اینجور نیستش که اگر شما بخواید اصل مؤمن جاری کنید، جریانه خودش میخوره به اصل مؤمن که همون براءت باشه. این چنین نخواهد شد که اگر براءت بتونی جاری بکنی منجر به مخالفت قطعیه بشه. لیکون ذالک منافیاً للتکلیف المعلوم بالاجمال عقلاً او غلایاً، تا نتیجش این باشد که اگر براءت بخوای جاری بکنی منجر به مخالفت با تکلیف واقعی بشه، حالا یا از نظر عقل یا عقلا طبق مبانی مختلفی که بیان شد، که در نتیجه هنوز عبارتشون باید دنباله می‌داشت، که در نتیجه بگیم براءت ساقط می‌شود و نوبت به احتیاط می‌رسد. درست؟ یعنی اگر بحث ما از نوع دوران بین محظورین باشه، منجر به سقوط اصل مؤمن نمی‌رسه که ما بیایم سراغ احتیاط و بگیم با احتیاط می‌خواهیم مراعات دستور شارع را داشته باشیم. حالا تو مثال‌هایی هم که می‌فرمان واضح‌تر خواهد شد. فرمان و کل الحالات التي لا يكون للاجمال فيها منجزا يتحتم ان يكون ذلك لاختلال احد الاركان الاربعه المذكوره. در موارد مختلف و مثال‌هایی که الان خواهیم داشت می‌بینیم علم اجمالی منجز نیست و لازم نیست ما احتیاط بکنیم. چرا؟ به خاطر اختلال یکی از این چهار شرط و رکنی که بیان شد. احتمالاً معنای حتمیت و لازم می‌فرما هر جا که می‌بینید احتیاط جاری نمیشه، حتماً به خاطر یکی از این چهار رکن است که نداره. خب یختن رکن اول فیما یلی. مثال هایی بزنیم برای جایی که رکن اول که چی گفتن؟ ما علمی به جامع داشته باشیم. این رکن در کجا مختله؟ مثلا زن کشف خطا العلم الاجمالی او حصل شک کفی فانه یزول العلم الاجمالی. من بدانم که اون علمی که داشتم یک نجسی در این ظرف ها افتاده است، این علم اصلا اشتباه بوده، یا شک بکنم که اصلا خونی ریخ به سمت این لباس ها و ظرف ها یا نه. پس علم ما لکه دار میشه و خدشه دار میشه و کلا علم اجمالی چی؟ منتفی میشه. پس دیگه نمیان سراغ اشتغال و احتیاط. مثال دوم، تحقق و مسقط تکلیفی احد طرفین. میفرمان که یه حالت دیگهش این استش که یه مسقطی در یکی از این اطراف اتفاق بیفته. ببینید مثلا من شک دارم که این لباس یا این لباس کدامشان، لباس شماره یک یا لباس شماره دو، یکیشون نجس هستن یا قصدی هستن یا بر ترتیب دیگه. بعد خب طبق علم اجمالی باید از هر دوشون اجتناب بکنم، منتها در یه شرایطی مثلا نامحرمی داره میاد، نمازم داره قضا میشه و لازم هست از این لباس استفاده بکنم، یکیشو اضطرارم برمیدارم و میپوشم استفاده میکنم. در این شرایطی که من مضطر شدم به یکی، اون یکی چی میشه؟ اون یکی این چنین نیستش که همچنان من یک تکلیف اجمالی و علمی بین این دو همچنان داشته باشم، چون به هر حال نسبت به این لباسی که الان تنم کردم یک عاملی پیش اومده که من اصرار بهش دارم و مجبورم ازش استفاده بکنم. پس اون علم اجمالی من به یه نحوی دوچار خدشه میشه. چرا؟ چون اگر اون لباس نجس یا قصبی این باشد که من مجبورم استفاده بکنم، نمیتونم استفاده نکنم، درست؟ پس نسبت به این لباس تکلیف من چیه؟ برداشته شده، چون من مضطرم به استفاده. نسبت به اون یکی شک قدوی میمونه که آیا اون نجسه بود یا نه معلوم نیست، اون قدوی بود معلوم نیست. چون ببینید مشکلی که در علم اجمالی و احتیاط داشتیم بود که انسان ممکنه بره سراغ یکی از اینها و به مخالفت قطعیه برسه، درست؟ من حالا اگر برم اون لباس اون وریه رو بردارم به مخالفت قطعیه میرسم؟ نه، چون مجبور شدم که این لباس این طرفی رو استفاده کنم، چون مجبور شدم این ظرف این وریه رو بخورم، پس این چنین نخواهد بود که اگر دست به اون یکی بزنم این یکی هم بگه منم با اون فرقی ندارم، منم 50% چک داشتی، منم 50%، چرا به اون دست دادی، منم مثل تو مثل اون هستم، چرا اون آبو خوردی، منم مثل اون هستم، بخوان دهدشون اجرا بشن و منجر مخالفت قضیه بشه. نه، وقتی من مضطر و ملزم شدم که یکی رو استفاده کنم، دیگه اون طرف دیگر به همون حالت شکش باقی میمونه و مرتکب شدنش منجر به مخالفت قضیه نمیشه. چون اگر طرف حرام و نجس واقعی این باشه، این طرف یک بوده باشه که من نسبت بهش مضطر شدم و مرتکبم شدم و گناه هم نکردم، چون من دارم مثلا از تشنگی میمیرم، حالا این ظرفی که احتمالا نجس بوده نجس واقعی و قطعی هم اگه بود باید میخوردم که از تشنگی نمیرم، لباس نجس واقعی هم بود باید میپوشیدم که جلوی نامحرم نبینتم یا نماز نمیتونم بخونم یا هر مسئله دیگر. برمان میفرمان تحقق و مسقط تکلیفی احد طرفین. اگر یه عاملی پیش آمد که یکی از این اطراف تکلیفش از عهده من برداشته شده، دیگه لازم نشد ازش اجتناب بکنم، طرف دیگر از حالت علم اجمالی خارج میشه. کما اذا اضطر المکلف الى تناول خصوص الماء البارد من احد اناءین یعلم بنجاست احد ما. مثلا دو تا ظرف هست، یکیش آب سرد یکیش آب گرمه، این بنده خدا داره از تشنگی تلف میشه و مضطر میشه به اینکه این ظرف آب خنک رو برداره بخوره. درسته که از ابتدا میدونست یکی از این دو نجس هستن، اما وقتی این اضطرار رخ میده و مجبور میشه که این رو بخوره، فانه على تقدیر کون النجس واقعا هو المضطر الی. اگر که اون نجس واقعی در حقیقت همین ظرف آب خنکه بوده که من مجبور شدم به خاطر رفع تشنگی بخورمش، خب تزول حرمت اول الاضطرار. بالاخره شارع وقتی که میگه تو باید جونت رو حفظ بکنی، این اضطرار ما باعث رفع چیش میشه؟ رفع حرمت این ظرف میشه. خب و به تالی لا یعود علم اجمالی، دیگه علم اجمالی این وسط باقی نمیماند. اگر حرمت این ور بوده باشد به خاطر اضطرار پریده، وقتی پرید یک طرفش، پس علم اجمالی ما اون علمی که داشتیم دیگه میشه 50%، 100% اینجا نیست که بگیم قطعا اینجا تکلیفی است که باید ازش اجتناب بکنم. نه، اگر توی ظرف یک بوده باشد به خاطر اضطرار تو دیگه لازم نیست ازش احتراز بکنی، در نتیجه علممون خدشه دار شد. و من هنا قیل ان الاضطرار الی طرف معین فی العلم اجمالی یوجب سقوطه عن المنجزیه. به همین دلیل استش که اینجوری میگن، میگن مضطر شدن و مجبور شدن نسبت به یکی از اطراف علم اجمالی باعث میشه منجزیتش ثابت بشه و دیگر این علم اجمالی لزوم طاعت و رعایت و احتیاط نداشته باشه. به همین توضیحی که عرض. مثال سوم، اضاعت المکلف و به فعل اتفاقا ثم علم اجمالا به وجود احد فعلا. فرمان که مثلا یکی از این اطراف رو شما اول مرتکب بشید بعدش علم اجمالی پیدا کنید. دارید؟ اینجوری نیست، نباشه که اول علم داشته باشی بعدش بخوای عمل بکنی. نه، اول عمل کردی بعدش علم پیدا کردی. مثلا شما اول نماز ظهر رو خوندی بعدش برات علم اجمالی پیدا میشه که در ظهر جمعه یا ظهر واجب است یا جمعه. اینجا این چنین نیستش که این علم علا ای حال در هر کدوم از این اطراف باشه برای ما تکلیفی بیاره. چرا؟ چون اگر ظهر بوده باشه که من انجام دادم، پس این علمه برای من تکلیفی نمیاره. اگر اون یکی باشه، بله، خب اون میشه شک بدوی. بنابراین فرمان اما الذی اتا بهی ببخشید اما اما الذی اتی به او فعل آخر، انسان اول یکی از اینا رو انجام داده باشه بعد میفهمه که یکی از این دو واجب بوده، یا این نذوری که خوانده یا اون نماز جمعه. خب فعل الاول، اگر که همین نماز ظهری که خواندم واجب الهی باشه، یکون تکلیف و ساقطن لفرض الاتیان بالمکلف به. بعدش وقتی علم اجمالی پیدا میکنم که یکی از این دو واجب است، میگم خب این علم من که در هر حالت برای من تکلیف آور چیه؟ نیست. چون اگر واجبی که نزد خدا ظهر جمعه برگفته من واجب بوده نماز ظهر بوده باشه، من نماز من خوندم، پس این علم برای من علا ای حالن تکلیف آور نیست. و این کان علا تقدیر ثانی یا ثابتا، اگر نماز واجب در ظهر جمعه نماز جمعه باشد، بله همچنان ثابت هست، همچنان تکلیف داره، منتها در هر صورت این چه نیستش که در هر حالت و در هر فرضی برای من تکلیفی ثابت کند این علم اجمالی، پس منجز نیست. و نتیجت هذا عدم انعقاد علم للمکلف به ثبوت تکلیف فی حقه فعلا، یا دنبالش میتونید رسید علا ای حاله، این چه نیستش که منعقد بشه برای من یه علمی که بدانم علا ای حال در هر حالتی باشد من تکلیفی توسط این علم دارم، نه، چون قبلا یکیشو انجام دادم. یا مثل همون ظرف ها فرض کنید، یه ظرفشو آدم آبشو خورده، بعدش بهش خبر میدن که یه خونی افتاده بود یا تو این یا توی اون، خب میگیم اونو که ما خوردیم با اون که وضو گرفتیم، درست؟ آیا الان به وسیله این علمه علا ایالن تکلیفی برای ما ایجاد میشه؟ نه. حالا که این علم از منجزیت علا ایالن افتاد، دیگه نسبت به طرف آخرش هم طرف دیگرش هم تکلیف جدیدی نداره. میان سراغ شرط دوم، که در شرط دوم گفتیم تردید بین اطراف باقی باشه. یختل و رکنستانی فیما یلی، مثال هایی بزنیم. مثال اول، اذا علم اجمالا به نجاست احد عناین مثلا ثم علم تفصیلا به ان هذا المعین نجس، آدم میدونه یکی از این دو تا ظرف نجسه، علمش پس برقراره، بعدش این علم مردد بین دو طرف نیست، چی میشه؟ منحل میشه به یک طرف، یعنی یک طرفمون رو خبر پیدا میکنیم که نجس واقعی است و نسبت به اون یکی شک بدوی میشه. فإن العلم المتعلق بالجامع متعلق بالجامع یسری الی الفرد المذکور، وقتی من علم پیدا کنم که ظرف شماره یک همون نجسه بوده، اون علمی که داشتم سرایت پیدا میکنه و تحقق پیدا میکنه تو همین ظرف شماره یک. و ینحل انحلالا حقیقی، یا بهش میگن انحلال حقیقی، یعنی اون علم اجمالی که مردد بین دو طرف بود منحل میشه، تبدیل میشه به یه علم تفصیلی در ظرف یک و شک بدوی در ظرف دو. و هو ما یعبر عن به انحلال علم اجمالی الی علم تفصیلی و شک بدوی. این دیگه خیلی راحت هستش که اگر علم اجمالی من تبدیل شد و منحل شد، علم تفصیلی رو باید چیکار کنم؟ رعایت کنم، علم شک بدوی رو باید برادری کنم. خیلی ساده. مثال دوم، میفرمان اذا علم، مثالشون مثلا میفرمان بفرمان که وقتی که طرف مثلا شک داشته در بخشید علم اجمالیش تعلق گرفته، یه مجموعه ده تایی بوده، میدونه که دو ظرف از اینها از این ده تا نجس هست، دو ظرف مردد از اینها نجس هست، خب طبیعتا باید از کل این ده تا چه کنه؟ اجتناب بکنه. بعدن بهش خبر میدن که نه، اون پنج تا ظرفی که اونور گذاشته من از تکه کردم مثلا بینیم خونی بود به طرف اونا نبود، به طرف این پنج تایی بود که اینور بود، طبیعتا این علمش منحل میشه و میاد در ناحیه این پنج تا قرار میگیره، اون ده تا اون پنج تای دیگر میشن برابر این پنج تایی که محل علمم هستن میشن افتیاد. خیلی واضح هستش دیگه، نمیفرمودن هم خیلی واضح بود. و این فرمان اذا علم به نجاست عناین ضمن عشره، مثلا من علمم تعلق گرفته که دو تا ظرف از بین این ده تا نجس، حالا اگه دو تا هم نمیگفتن یکی هم میگفتن واضح بود، حالا دو تاش کردن خیلی ویژگی خاصی نداره. ثم علم به نجاست اثنین ضمن هذه الخمسه من الاشرط المذکوره. بهش میگن که نه، اون دو تا ظرفی که نجس شد بین این 10 تا نبود، بین این 5 تا بود که اینور گذاشتیم. فانه ينحل العلم الاجمالي الاول الكبير بالعلم الثاني الصغير. اون علم من به 10 تا ظرف تبدیل میشه به علم من به 5 تا. طبیعتا علم اجمالی میاد در نایه این 5 تا قرار میگیره. و یعود و شک و فلخمست الاخرا بدویین و یجری فی هل از. در مورد اون 5 تا اونوری میشه چی؟ شک بدوی میشه و درست؟ شک من یعودو یعنی شک من تبدیل میشود به شک بدوی و درش اصل براءت جاری میشه. و ینحصر العلم الاجمالی به خمست الاولا. علم اجمالی من تبدیل میشه به همین 5 تایی که این ور گذاشتیم. و درسته؟ و یتوقف انحلال العلم الكبير بالعلم الصغير على امرين. چی باعث میشه که این علم بزرگ منحل بشه به علم کوچک؟ احد ما ان تكون اطراف العلم الثاني بعض اطراف العلم الاول كما في المثال. این 5 تایی که به من خبر میدن در حقیقت جزء اون 10 تایی باشه که از قبل خبر داشتم. خب اون علم نسبت به اون مجموعه بزرگتر میاد به مجموعه کوچکتر تعلق میگیره. و شرط دوم این استش که تعداد اون کاسه هایی که من نسبت به شک داشتم همون باشه. دقت دارید؟ یعنی نسبت به اون 10 تا میدونستم 2 تا کاسه نجسه، نسبت به این 5 تا هم 2 تا. اما اگر نه این تعدادا متفاوت شد، نه اینجوری نخواهد شد. مثلا در مورد اون 10 تا به من گفته باشن 2 تا پس از این 10 تا نجس شده، در مورد این 5 تا بگن که یکی از اینا نجس شده. خب طبیعتاً درسته که اینجا یکی رو من میدونم نجسه از بین 5 تا، باید از 5 تا احتیاط بکنم. اما چون در 10 تا من میدونستم 2 تا نجس هست، این 10ه همچنان به علم اجمالیش باقی میمونه و باید از کل 10 تا اجتناب بکنم. چون در 10 تا میدونستم 2 تاش نجسه، از هرمش بود که 5 تا وقتی میگن یکیش نجسه، مطمئن نیستم که اون 10 تا منحل شده و اون 5 تا اونوری دیگه پار هستن. اینو میفرمان. فرمان هستانی و آخر شرط بعدی اینه که ان لا یزید عدد المعلوم بالعلم بالاجمال فی العلم الكبير، زیادتر نباشد تعداد معلوم اجمالی ما در اون علم اجمالی بزرگه که 10 تا بود، زیادتر نباشد علا عدد المعلوم. این علا متعلقه به یزیده هست. علا عدده متعلقه به یزیده هست. زیادتر نباشد تعدادی که توی اون علم اجمالی بزرگه هست از تعداد علم اجمالی کوچیکه. با همون مثال تابلو واضح شد دیگه. اگر من میدونستم که 2 تا از 10 تا نجسه، بعدم فهمیدم یکی از 5 تا نجسه، باعث منحل شدن و علم اجمالی 10 تا یکی نمیشه. فلو زاده لم ینحل. اگر بیشتر باشه، یعنی من بیشتر باشه منظورش این هستش که، یا بهتر بود از این ورش میگفتن، اگر این علم کوچیکه من تعداد کمتری رو خبر پیدا کردن، باعث منحل شدن اون علم بزرگه نمیشه. من اولش خبر دارم 2 تا از 10 تا نجسه، خب باید همش اجتناب بکنم. بعدش که به من میگن یکی از 5 تا نجسه، که باعث نمیشه اون علم اجمالیه به 10 تا منحل بشه، همچنان بر سر جای خودش برقراره. کما لو فرض فی المثال ان العلم الثانی تعلق به نجاست اناء واحد ضمن الخمسه. تو همین مثالی که گفتیم، علم دومی من به من خبر میدن که یه ظرف از میان این 5 تا نجس شده. خب میگم باشه، یه ظرف از این 5 تا باعث نمیشه که 2 ظرف از 10 تا رو منحل بتونه بکنه. اگر من علمم پیدا هم تعلق نمی کرد که 2 ظرف از این 5 تا است، میگفتم خب این 2 تا همون 2 تایی هستن که از اون 10 تا بوده، در نتیجه اون 5 تا اونوریا میشن پای، این 5 تا اینوریا رو باید احتیاط بکنه. اما وقتی یکی از این 5 تا اون علمم بود 2 تا از اون 10 تا، طبیعتاً باید به همه اون 10 تا من احتمال تعلق نجاست رو بدم و تکلیف رو و از همش احتراز بکنم. اینم بحث دو. شرط سوم گفتیم که همه اطراف محل ابتلاء ما باشن. اگر بعضی از این اطراف کلن از ابتلاء من خارجه. خیلی مثال جالبی هم داره و کاربردی هم هست، توجه کنیم. فرمان که احتل و رکن و سالت میما یلی، مثل اینکه اذا کان احد الطرفین مجرا لاصل منجس.
اگر که در بعضی اطراف ما یک اصل عملی منجزی رو داشتیم و در بخش‌های دیگری این امکان نبود. ففی مثال الاناین اللذین یعلم به نجاست احد ما، اگر که دو تا ظرفی که من میدانم یکیشون نجس شده، یکیشون چجور بود؟ اذا خرج ان احدهما کان مجرا لاستصحاب النجاسه، یکی از اینها قبلا میدونستم چیه؟ نجس بوده و استصحابا باید از این چیکار کنم؟ احتیاط بکنم و دوری بکنم. طبیعتا این از محل ابتلاء من و این علم اجمالی جدیدی که داره برای من تکلیف میاره خارج میشه، چون این علی ای حال چیه؟ از محل تعلق این علم و من بخوام براءت جاری کنم در هر دو طرفش که نمیتونم، چون اون شرطی که چند بار گفتیم این هستش که براءت بتونه تو هر دو طرف جاری بشه. اگر یکی از این ظرف ها قبلا هم نجس بوده، من استصحاب دارم که این نجسه، نمیتونم توش براءت جاری کنم، پس علی ای حال باید بذارمش کنار. فیجری الاناء الاخر اصل الطهاره، تو اون یکی میتونم طهارت جاری کنم یا براءت جاری کنم بدون معارضت به جریانی فی الاول. اینجوری نیستش که اگر توی ظرف دو بخوام براءت جاری بکنم ناراحت بشه، به یک ناراحت بشه به یکی، منم میخوام براءت جاری بکنم. نه خیر، تو استصحاب نجاست داری، تو باید بری کنار، ظرف دو بدون مشکل و معارض براءت جاری میشه. و یه تحقق به ذالک انحلال العلم الاجمالی، اینم یکی از موارد انحلال علم الاجمالی، در طبش میگن انحلال حکمی نهیدی. چرا؟ به معنا زوال منجزیته، ای عدم کونهی زا اثر عملا. در حقیقت این علم اجمالی چی میشه؟ زائل میشه. چرا زائل میشه؟ چون اثر عملی برا من نداره. کی اثر عملی داره؟ وقتی که من علا ای حاله برام چی باشه؟ تکلیف بیاره. وقتی میگیم علم اجمالی منجز هست که در هر کدام از این طرف ها برای من تکلیف جدیدی بیاره، اما اگر یکی از اینها برای خودش قبلا استصحابی داشته یا اصل عملی خاصی داشته، دیگه علم اجمالی برای من چیز جدیدی نمیاره. علی ای حال دون ذاته، این هستش که خود دون ذاته میخوره به زوال منجزیته. به این حالت میگن انحلال علم اجمالی، انحلال حکمی. چرا؟ چون منجزیتش و اثر عملی داشتنش از بین میره. دون ذاته خود علم اجمالی از بین نرفته، نه، من همچنان میدانم که یکی از این دو ظرف نجس هست، اما چون یکی از اینا قبلا لزوم اجتناب داشته، بگیم این علم اجمالی چندان اثر عملی در هر حالت برای من ندارد. به اصطلاح علیه به انحلال حکمی فی مقابل انحلال حقیقی. انحلال حقیقی رو صفحه قبل خوندیم، گفتیم که مطمئن بشم اون نجسه این بوده و اون یکی میشه شکی بدوی، اما اینجا بهش میگن انحلال حکمی که فقط منجزیتش رفته، لزوم احتیاطش رفته. الذی تزول فی ذات العلم الاجمالی دون منجزیته فقط. در پس این اگر سوال امتحانی باشه که انحلال حقیقی و حکمی رو تعریف کنی، انحلال حقیقی جاییست که واقعا تردیدی که بین اطراف دارم منحل بشه و تبدیل بشه به علم تفصیلی در یه طرف و شک بدوی در یه طرف، به این میگن انحلال حقیقی. انحلال حکمی نستش که نه، من همچنان نسبت به اطراف علم اجمالی داشته باشم، ولی منجزیتش و تکلیف آور بودن علا ای حالنش رفته باشه. در این حالت میگن حکمش و اون تکلیف آور بودنش رفته، بهش میگن انحلال حکمی. و مثال بعدی هم مثال جالبی است. شما فرض کنید توی اتوبوس نشستید و بچه‌تون یه دفعه عطسه میکنه، دماغش مثلا خونی هست و خون میپاشه، متوجه نشوید که خون، یعنی دیدید در راه خون اومد، یا ریخته به چادر شما یا چادر خانم بغل دستی، اینجا علم اجمالی هست یا نه؟ میگن نه. در حقیقت این از موارد انحلال حکمی است. چرا؟ چون میدانم یا چادر من یا چادر بغل دستیم نجس شد، علم دارم، درست؟ منتها این علم اجمالی چنین نیستش که علا ای حالن چی بیاره؟ تکلیفی بیاره. درکدید؟ این علم اجمالی چنین نیستش که در هر حالت تکلیف بیاره. چرا؟ چون اگر روی چادر خانم بغل دستی ریخته باشه، خب اون که داره پیاده میشه و میره خونهشون اصلا خبرم نداره از این اتفاق، روشون بربوده داشته حرف میزده، بیاد عدسه ای هم کرده بچه و نمیدونیم،
چادر اون نجس شد یا من؟ اگر چادر اون نجس باشه که او داره میره خونش رو رفت پیان من نداره، از محل اطلاع من خارجه. در مورد چادر خودم هم میشه شک بدوی و در حقیقت محل اجرای براءت، چون میگیم این چنین نیستش که باز برمیگه به همون فرمول کلیمون که اگر بخواهد براءت در هر طرفی اجرا بشود مشکل و معارضی پیدا کند، چون یکی از این اطراف خارج از محل ابتلاع من هست، اجرای براءت در چادر خودم معارضی نخواهد داشت. قد مثال آخر، اذا کان احد الطرفین خارجا عن محل الابتلاء به معنا ان المکلف لا یرتکب، مکلف اصلا کاری به اون یکی چادر نداره، و تکون مخالفته غیر مقدوره عرفا، اصلا مخالفت کردن من با این علم اجمالی ممکن نیست که من حتما به مخالفت قطعیه بخوام منجر بشم، من که چون نمیخوام از چادر او استفاده بکنم. و این امکان از عقلن درسته، حالا از نظر عقلی امکانش هست که این دوتا چادر رو من بخوام سن، ولی از نظر عرفی که ربطی به من نداره چادر او. کما اذا کان احد الاناء فی بلدهم لا یصل الیه عادتا، من میدانم که یا این ظرفی که دست من هست قطبیه، یا اون ظرفی که بردم گذاشتم توی موزه آثار باستانی تهران، خب ربطی به من نداره اون. یکی از این دو قصبیه، اگه اون باشه که رفتی من نداره، اگر این باشه میشه شکه بدی. فیجره الاصل و فیلعناء المبتلابه، در نتیجه در مورد این چادر خودم، در مورد این ظرف خودم میتونم اصل براءت جاری کنم بدون معارضت به جریان فی الخارج عن محل الابتلاء. اینجوری نیستش که اگر توی این بخوام جاری کنم و تو اونم بخوام اجرا کنم تعارضی بینشون پیش بیاد. ازلا معنا عرفا لتامین من تکلیف لا یبتل المکلف عادتا به مخالفته، این معنی نداره که ما بخوایم او رو امن کنیم و به امنیت برسونیم از تکلیفی که اصلا کاری باهاش ندارد. و حالا معنا ما یقال این نشرت تنجیز للمجمالی کون و جمیع الاطراف محلن للابتلا، معنای این که میگن شرط منجزیت للمجمالی این استش که همه اطراف محل ابتلایی باشن، همین هست به نحوی که در هر طرف در همه اطراف اگر بخواد براءت جاری بشود با مشکل مواجه بشه و تساقط کنه، اون موقع نوبت به احتیاط و اشتغال برسه. حالا این شرط، این مثال بعدی رو، همین مثال دوم رو فردا هم بهش توجه بکنید که بیشتر توضیح بده. السلام علیکم و رحمت الله.